الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله 17 حکم بول رضیع را بیان میکند. میفرماید که حکم بول رضیع غیر از حکم بول بالغ است، اما شروطی دارد. شرط اول عدم تغذیه، طفل باید متغذی نباشد ولو حولین کاملین گذشته باشد. طفل اگر بیشتر از 2 سن داشته باشد و فقط لبن تغذیه کند، اون استثناء به قوت خودش باقی است، یعنی تطهیر متنجس به بول رضیع یک بار انجام شود کافی است. احتیاج به تغسیل و تطهیر مرتبه ندارد و دلیل بر این مطلب همان نص صریحی بود که گفتیم اکل و تغذیه شرط است، بول رضیع حکمش همان اگر تغذیه نکند، اما اگر تغذیه کند حکمش می شود حکم بالغ، هرچند قبل از حولین کاملین باشد. 1 اندی عمر دارد، در سن ارتضاء است، اما تغذیه می کند، برابر این باید متنجس به بول این گونه رضیعی که متغذی هست حکم متنجس به بول بالغ است، بر اساس بیان صریحی که در نص معتبر گفته شد. اما فقیه هلی در سرائر گفته است که حولین کاملین ملاک و معیار است، به دلیل اینکه سن ارتضاء اونه و حولین کاملین خود بیان کتاب هم تأیید بر این مدعاست. این بیان که در حقیقت تعیین حد برای رضیع اعلام شده است که باید حولین کاملین باشد، و مستند این تعیین و تحدید هم آیه قرآن و وسیره مسلمین یا حداقل مؤمنین بر این باشد، میتواند پشتوانه باشد برای این مطلب که صغیر یا رضیع کسی است که در داخل حولین کاملین باشد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این تحدید اسام قابل التزام نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، اولا ما معیار از سویش نص معتبر به دست آوردیم، تغذیه و لبن، غذا یه نوع فضولاتی در بدن انسان تولید میکند و از قبیل بول و غیره، و لبن نوع دیگری هم از لحاظ تحقیقی موضوع فرق میکند و هم در نص معتبر که صحیحه محمد ابن مسلم بود مطلب تصریح شده است که تغذیه و عدم تغذیه ملاک استثناء و عدم استثناء، یا به عبارت دیگر ملاک الحاق و عدم الحاق هست. بنابراین رأی و فرمایش فقیه حلی با کمال ادب و احترام از لحاظ استدلال در حد استحسان می نماید، بیش از حد استحسان چیزی استفاده نمی شود. این مطلب کامل شد. بعد از که این مطلب رو کامل کردیم چه واقعیمون؟ دو شرط دیگر، اولا و ثانیا، هر دوشو گفتن دی، اولا
میلیارد فرد تغذیه بودن
باید به دست بودن، میلیارد اولا به دست بودن، ثانیا تحقیق هم بودن.
بسیار، پس اولا و ثانیاشو گرفتید برنگردیم. شرط دوم، شرط دوم چه بود؟ ذکوریت. گفته می شود که ذکوریت شرط است در حکم خاص متنجس به لبن رضیع. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 167 می فرماید اختصاص به سبی، یعنی به ذکور نسبیه، اختصاص به سبی مطلبی است که موافق با مشهور است، بلکه لا خلاف فی، از مشهور یه درجه بالاتر، خلافی درباره این حکم به ثبت نرسیده. و بعد می‌فرماید که خبر سکونی و خبر دیگر هم نبوی شاهد این مدعاست. ابتداعا خبر سکونی رو بخوانیم، کتاب وسائل جلد 2 باب 3 حدیث 4 احسنت دیگه، یه تقریبا زیاد گفتید. خدا خیلی بد آقای زندی رو هر موقع من ضعف از خودم نشان دادم ایشان کمک میکنن. مرحبا به ناصر اینا. تعبیر مثبتش اینه که هر موقع ضعف نشان بدم کمک میکنن، تعبیر شوخیش اینه که هر موقع من سبک و رد بشم ایشان مچ میگیرد. هر دوش درسته. حدیث شماره 4 و به اسناده ان محمد آخر شما کرده برای حق بدید، یه حادثه در جهان به وجود آمده، مژده‌ای که میگن یکی از آثار انشاءالله ظهور باشد. خب طبیعتا حال ما یکی فرق میکنه دیگه. ابواب نجاسات،
حالا مژده چی؟
بله، ابواب نجاسات باب سه از ابواب نجاسات، خبر شماره چهار، روایت سکونی. سند رو بخونم. و به اسنادهی، و به اسنادهی طبیعتاً میدونیم به اسنادهی روایت قبلی را شیخ طوسی نقل میکند، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید بود روایت قبلی، این روایت میشد به اسنادهی، یعنی به اسناد شیخ، به اسناد شیخ طوسی از عن محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی از مشایخ شیخ کلینی که شناخته شده و جلالت شأنش معلوم است که اون اصطلاحی که دارید درباره اینهاست که لولا القومیون اینها بوده اند. گویا عن ابراهیم ابن هاشم که پدر بزرگوار صاحب تفسیر هست، عن نوفلی و عن سکونی. این نوفلی و سکونی را یه بار دوبار شرح دادم، خیلی خوب، حداقل یه بار که قطعا شرح دادم، دوبار یادم نیست. این یک شرح بدم برای اینکه یه دونه مشکل دارد. مشکلش اینه که روایت زیاد نقل میکنه و اسمشان هم نمیاد و در حاله ابهام اینا چیه. این یه بار شرح بدم براتون کامل بگیرید که دیگه هر موقع خواستم از شما سوال کنم جواب بدید. نوفلی امامی مذهبه، اسمش هست حسین، حسین ابن یزید، و قبرش هم در شهر ری هست، بین قوم و ری زندگی میکرد است گویا. حدود 21 مورد روایت نقل میکنم و از رجال مشایخ ثلاثه، صفوان که از مشایخ ثلاث هست مستقیما از نوفلی روایت نقل میکنه و به عبارت و تعبیر و اعتراف خود سیدان الاستاد، ایشان هم در سند کامل زیاره آمده و هم در سند تفسیر قومی، سه تا توثیق عام داره او توثیق خاص متاسفانه ندارد. الجواد قد یک بود، سه تا توثیق عام دارد، توثیق خاص ندارد. اما یک نکتهی دربارش گفته شده است که اون نکته رو هم یادتون نره، در رجالتون، در بحث رجالیتون اضافه کنید. گفتن که رمیه به غلو شده است، رمیه به غلو یعنی نستجی رو بالله نسبت غلو بهش داده شده، که تفریقی گویا این آخراش، آخر عمرش غالی بوده، غلو میکرده است در مورد امیر المؤمنین. این رمیه به غلو را یادتون نرود، یه نکته حساسی داری و اون اینه که قومیها معمولا در تاریخ خار چشمی یا خار گلو بوده برای ناسبی ها، و اشکالاتی که درباره این محدثین وجود داشته میگفتن که اینا غالی هست، رمی به غلو، که شهادت ثالثه را هم گفتن که غلوست، که ما گفتیم شهادت ثالثه از طریق نشیعه، از طریق شیعه و سنی مراجعه کنید کتاب شرح عقاید تفتازانی به نقل از طریق سن و ابناء عامه، کتاب شرح عقاید تفتازانی مثل کتاب شرح تجرید ماست از لحاظ اعتبار، در شرح اخوان تفتازانی آن روایت نقل میکنه، ابنای عامه که پیامبر که در معراج رفت سه تا کلمه دید نوشته شده است: لا اله الا الله در قائمه عرش الهی، محمد رسول الله. اید تو به علی ولی الله و بر اساس تعبیر ملا صدرا شهادت ثالثه حکمت عرشیه، تعبیر شیخ صدرایی. برابر این رمی به قلو یادتون نره که خواستم اینو شرح بدم، الان یک میان بحثیم یه نقطه اشاره شد، ولایی بود اد ندارد، بالاتر هم اگر نیست کمتر نیست. خلاصه درباره قلو پیروان اهل بیت مخصوصا محدثین قومی کما بیش رمی به قلو داشتن از سوی ناصبی ها. اینه که براتون گفتیم تحقیق کنید. پس رمی به قلو اولا باید قلو احراز بشد، شک در قلو ما شبهه داریم، مخصوصا شبهه خیلی دشمنی با اهل بیت خیلی شبهه بزرگی است. شک در قلو مساوی با عدم قلو است. ثالثا قلو از عناوینی است که مدرکی می شود، قلو به مدرکی، مدرکش از سوی نواسط آمده، از سوی نواسط که آمده باشه این قلو میشه قلو مدرکی دیگه، مدرک معلومه.
یعنی قلو میشه
کسی که بگن نستجیب بالله امیر المؤمنین خداست. سنا که تقریبا خب مثل ید الله فوق خیلی هم هست، عیب نداره. نه اون ید الله فوق خیلی هم در خود قرآن هم هست دیگه، اون از اون جهت هست. نه اون غلو نیست، غلو غلو آن است که مولوی میگد، غلو آن است که مولوی میگد تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، این کفر نباشد. این قلوه قبرش هم در ترکیه است دیگه مولوی. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود، نستجیر بالله ازلی و ابدی. قلو اینه.
این قلو مدرکی هم جنابالی استقایش رو پیام میکنید یا این که ازدهایی لکه ها شورت مدرکی
شما به حقیق فعلا اعتماد کنید و هست
از سوی اشعریان هم داشت یاد میگه از قوم رمی قلو بیرون رفتن، قومی قلو با هم قلو به ناسبه
همین هست. به حضور شما نوفلی چه شد؟ توثیقات عام داشت، یک مورد نقص داشت که چه بود؟ رمی به قلو هم مشکوک، اصل رمی به قلو رو براتون تعریف کردم و کامل شد. این نوفلی اسمش هم از حسین یادمان دارم. و اما سکونی اسمش هست اسماعیل ابن ابی زیاد، ابی زیاد هم اسمش هست مسلم دیگه. این دو تا راوی در کل روایات تقریبا به اسم نوفلی و سکونی اسم با اسم اساسا ذکر نمی شود، که حواستان باشد هم به اسمای اینا آشنا بشوید و هم به جایگاهشون پشت سر هم هم معمولا ذکر میشد. نوفلی ان سکونی نوفلی از اصحاب امام رضا اعلام شده است، سکونی از اصحاب امام صادق. سکونی به تصریح علامه عامیه، از ابناء عامه است. و حدود 61 مورد روایت از امام صادق نقل میکنه و تقریبا توثیق خاص داره. درباره شیخ طوسی در عده فرموده است که عملت طائفتو به روایاته، این یه توثیق خاص به حساب داد. لذا اون محققی بله احسان تا نه به حرف شیخ طوسی مشهوره، شیخ طوسی از محبر توثیق مشهور دارد، توثیق خاص مشهور دارد و حتی سیدنا استاد که دغدغه در توثیقات دارد نسبت به سکونی میگد موثق، ولی آمیز لذا روایتش میشد ثقه. عملت طائفتو به روایاته، این داستان نوفلی و سکونی رو کامل گفتم به خاطر اینکه دغدغه داشتن این دوتا، همش به لقب یاد میشد اسم بردن نمیشد، خصوصیاتشان یادتون نرد که دیگه بعد از این چون ما یکی روی سماعه و عمار حساسیم که زیاد بهش برخورد میکنیم، یکی هم روی نافلی و سکونی که این چهار نفر رو در حافظتان ثبت کنید که مشکل بر نخورد.
ایشونه هره کجا بوده؟
ها خوب شد گفتید کامل نگاه، کوفی بوده است. سکونی کوفی هست و مذهبش هم آمی از امام صادق و امام باقر از امام صادق روایت نقل میکنه، عن ابی عبدالله عن ابیه علیهم السلام، روایت رو بخونیم. قال عن ابیه علیهم السلام ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلاة والسلام قال لبن جاریت و بولها یغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها یخرج من مثانة امها و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان یطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. خلاصه مضمون این حدیث این شد که گویا طبق این روایت آقا می فرماید که لبن طفلی که چیز هست، از اناث هست، دختر به اصطلاح، این لبن این قبل از این که غذا بخورد و متغذی بشود فقط ارتضاع میکند، با آن هم اگر شیئی متنجس بشود به بول او باید تغسیل بشود. یغسل یعنی دیگه سب نیست، فرق کرد، تغسیل بشود. غسل که آمد حکم بول بالغ رو دارد، از غسل که گرفتی مرتنشان در ذهن گویا داریم، حالا دلالتش دستانداز زیاد داره، یکی از دستاندازاش سوال شما بود. یغسل چون یغسل آمد از سب رفت بیرون، در بول سبی تصب علیه الماء بود فقط، این دیگه آمد یغسل. یغسل که شد در منطقه بول بالغ و غیر معفو قرار میگیرد. چرا؟ سرش رو فرمودن که برای اینکه بول، برای اینکه لبن جاریه تهیه میشود از دوروبر مثانه مادرش مرضعش، و اما غلام یعنی طفلی که پسر هست اون لبنش هم پاک هست، بول هم پاک هست، غسلم لازم نیست، لا یغسل، واصل هم ندارد. غلامن بوله لا یغسل لا یغسل لا یغسل منه الثوب ولا من بوله، از بولش هم غسل واجب نیست. غسل واجب نیست یعنی چه؟ یعنی پاک پاک نه، سب کافی است. غسل واجب نیست، متن مشکلی ایجاد نکند براتون. سب کافی است و غسل لازم نیست. چرا؟ برای اینکه شیری که بر لبنی که برای غلام و پسر تهیه می شوند شانسش گرفته از عضدین و منکبین هست و جای قسمت شانه و کتف مادر این لبن تهیه می شود و منطقه پاک و طاهر و دیگه نجس نیست گویا و او قذارت رو ندارد. یک بار شستشو هم گویا کافی باشد. اینجا که آمده است اصلا لا یغسل یعنی سب کافی است. لا یغسل که گفت یعنی حکم بول بالغو ندارد، اما سب به قوت خودش باقی است. از این حدیث گویا استفاده می شود که چه؟ که طبیعتاً بول بولی که بر شیء بر شیء اصابت بکند و اون بول از جاریه باشد. الان دیگه اصطلاح جاریه رو به ذهنتون بسپاری، یعنی شیرخواری که دختر است، دختر بچه. بولی که از جاریه باشد این بول باید تطهیر بشود، مثل بول بالغه استثنا ندارد. اما بولی که از غلام باشد نه، اون تغسیل لازم ندارد، سب کافی است. این یک دلیل برای این که استثنا فقط منحصر است به بول غلام، یعنی پسر بچه، شامل بول صبیه و جاریه دختر بچه نمی شود. این دلیل اول ما بود. دلیل دوم، آره اینا را سیار، آره اشکال شما اشکال درستی است، الان بهش می رسیم قطعا، فقط اجازه بدید. و مشکل ما اینه اون اشکال مرحله اول شما را که قبول داره، اشکال مرحله دوم ما اینه که این روایت توجیهش چیه، اینو باید بگیم. و اما دلیل دوم محق به حضور شما، این از سوی صاحب جواهر مضافن بر مشهور و نفع خلاف خبر سکونی بود و خبری که در کنز الامال آمده. خبر کنز الامال به نام خبر زینب بنت جحش هستش. بله این روایت آمیه، سندم آمیست، کتابم کنز الامال جلد 5 صفحه 128 شماره حدیث 2644 آمیه، ولی درباره حضرت رسول و سید الشهدا است. خود درباره حضرت رسول و سید الشهدا که بیاد دیگه که بله بالاخره آمی بودن یکم کم رنگ میشد. آمده است که گویا حضرت سید الشهدا طفل کوچکی بوده است، حضرت رسول ست بزرگ عزیز خودش را در کنار خودش داشته، بولی صورت گرفته، بعد حضرت رسول امر کرده است که آبی بیارید و آبی که آورده است سب علیه، از اون آب روی همون لباس متنجس به بول یک مقداری به اون لباس از اون آب ریخت، آنگاه فرمود، محل استشهاد اینجاست، ثم قال یجز سب على بول الغلام و یغسل بول الجاریه. يوجد الصب على بول الغلام و يغسل بول الجاريه. دلالت واضحه بعد از اون مورد و عمل حضرت رسول که خود حضرت انجام داد، گویا این قاعده کلی رو هم فرمود که برای بول صبی صب آب مره واحده کافی است، اما برای بول صبیه یا جاریه یا دختر بچه باید تغسیل بشود بر همان بر اساس همان مبنایی که در بول بالغین هست، یعنی تغسیل مرتین. در نتیجه از این دوتا از حدیث اول که از طریق آل البیت رسیده بود سند و هم شرح دادیم، سندم اشکالی نداشت،
سندش میشه موثقه،
موثقه بود، برای سند هم موثق بود، مطلب رو گرفتیم. این روایتی که نبوی هست هم علل اقل معید می شود که دلالتش خیلی واضحه، این دلالتش کامل تر بود. و اون یکی سند، دوتا را با هم منظم بکنیم، مضافاً بر اتفاق اصحاب و عزف الازالک دوتا دلیل دیگر، یک اطلاق لفظی، دو اصل عملی. اطلاق لفظی، اطلاقی که درباره بول بالغین داریم که یغسل مرتین، که روایاتش هم تقریبا در حد استفاضه است، سه چهار تا روایت در اون باب داشتیم و مکرر هم خواندیم. اطلاق داشت که متنجس به بول یغسل مرتین، اون اطلاق حاکمه. اینجا که ما این فرد را میبینیم آیا مشمول اطلاق باشد یا نباشد، شک در شمول که داشته باشیم که دیگه اصلا صدمه‌ای به اطلاق وارد نمی کند و اطلاق محکمه. و اما اصل عملی ما طبیعتا معلوم و مشخصه که عبارت است از استصحاب، استصحاب نجاست میکنیم درباره بول جاریه. در نتیجه حکم بول رضی اختصاص دارد به بول صبی و شامل بول صبیه نمی شود. اینجا یه نکته را هم اضافه کنید که شیخان العزیز فرمودن که قابل ذکر بود، باید برای شما در ابتدا می گفتم، منظور از ارتضاء لبن، لبنه، یعنی لبنی که از هدیه مادرش ارتضاء بکند. اما اگر کسی شیر خشک و که ما الان بهش میگیم لبن یا شیر خشک، این در حقیقت لبن صدق نمی کند، از دائره بیرون است، قطعا شک که در عدم صدقش نداریم، یه موردی نیست که بگیم صدق می کند یا نمی کند تا به اطلاقات تمسک بکنه، از اساس صدق نمی کند. لبن عبارت است اول، بله، موضوعا خارجه، نه استثناء، نه تخصیصا، نه تخصصا خارجه، چون لبن معناش اینه که از به اصطلاح فارسی از پستان مادر خودش شیر بمکت و بنوشد. در غیر این صورت نه ارتضاعیست و نه لبنیست، یه غذاییست به اسم لبن، ترکیبیست که براش داده می شود. اون قطعا ربط به این مسئله ندارد و ذکرش خالی از فایده نبود که برای شما گفتم.
خیلی دو هست کجا؟ خیلی هست میگرم شاید مثلا شیر گوسفند باشه،
اون همینطور شیر گوسفند هم شیر حساب می شود، یک درجه تخفیف شده، اما شیر مادر نیست، شیر گوسفنده. این شیر این شیر قطعا موضوعش مشخص شیر مادر تمام، چیزی که شیر ما آنا دلالت روایت سکونی رو باید تا شهر بدم و تا هم که چیز نماند. این مطلب تا اینجا تمام شد.
مکیدن هم موضوعیت داره؟
بله خب مشخصه دیگه، شک در استش که شیر مادر به تمام معنا موضوع حکم و در غیر اون صورت با هیچ حکمی و هیچ دلیلی نداریم، نه تحلیلا نه تحلیلا و نه نسل. شیر و شیر مادر، فقط شیر مادر باشد اینجوری. اما برگردیم نگاهی بکنیم به این حدیث که آمده است از سوی سکونی نقل شده است. درباره این حدیث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 71 می فرماید که استدلال به خبر سکونی قابل التزام نیست، اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا. اما اولا اگر بنا بشود به مدلول خبر سکونی اعتماد بشود، لازمش اینه که ارتضاع موضوع است نه غلام و جاریه. یعنی اگر یک خانمی، یک زن بارداری پسری به دنیا آورده و پسرش رو شیرش اضافه بوده، یه دختری اصلا دختر بچه نیاز به شیر خوردن دارد، الان اون دختر رو میخواد شیر بدهد، چی باید بگیم؟ دیگه بول این دختر بچه الان مثل بول پسر بچه است. چرا؟ چون لبن لبنه غلام لبن پسره. و لیس احد یلتزم بهی، قابل التزام نیست، چون چیز می شود ارتضاع، ملاک و معیار می شود ارتضاع، نه غلام و جاریه. این اولا، اولا بله، منظور از جاریه دختر بچه است، لبن جاریه شیریست که از مادر خودش میگیرد، بولم بول خود این دختر بچه است. و ثانیاً میفرماید که از لحاظ علمی و تحلیلی و فقهی خروج از مثانه برفرض، جایگاه تولید شیر لبن از مثانه باشه برفرض، این مصدر خروج اگر مثانه باشد باعث نجاست نیست، چون ودی و وضی هم از مثانه خارج می شود، شرعاً نجس نیست. و ثالثاً که حرف دل شما رو بگم، ثالثاً این بیان خلاف واقعه، خلاف واقع قطعی است. در تنظیم و ترتیب و نظم آفرینش سنت الهی، شیری که تولید می شود برای مادر یکسان هست، برای پسر و دختر فرق نمی کن، یک سنت الهی لا تبدیل لخلق الله، فرقی در کار نیست، خلاف سنت و خلاف علم است. یادتون نرود خلاف علم قطعی که باشد اطلاق ما نمیتوانیم بپذیریم. این پنجم بود، این پنجم شد. آفرین، شما پیش رفتید. چهارمش هم الان ما حرف آقای محمدی را یک قلم جلو بیندازیم، پنجم رو بیاریم چهارم، اینو پنجم یاداشت کرده بودیم، ایشان گفت و بیاریم چهارم. چهارم اینه که اگر دوقلو باشد، یکی هم پسر یکی دختر، حالا اینجا چیکار باید بکند؟ مشکلی است که حل نمی شود. بنابراین این اشکالی که برای دوقلو پیش میاد کشف میکند که همچه تبعیض و تفکیکی در کار نیست. و ایشان سیدنا الاستاد آخر سر میفرماید که قضیه از اساس، ساختمان از اساس ویرانه. چرا؟ چون این روایت سندش ضعیف، ایشان نوفلی را ضعیف میدانند، میگن توثیق خاص ندارد. با اون ها زحمت کشیدیم برایش و گفتیم ایشان نافلی را میگه توثیق خاص ندارد، لذا قابل اعتماد نیست. و اما آنچه که در این رابطه مسئله را حل میکند پس از این اشکالات، اون توجیه است که شیخ فرموده. شیخ میفرماید که این روایت شیخ توسی، این روایت شرح روایت، این روایت محمول به تقیه است. چرا؟ مضمون از اون مضامینی است که از ابناء عامه میاد، انتظارش رو داریم، درست طبق اون توجیهات و بیاناتی است که در نصوص ابناء عامم شبیه این زیاد داریم. شاید مضمون مطابق است با آراء بعضی از ابناء عامه و روایت هم که نقل شده است سکونی هم عامی قرینه دیگر. این حمل بر تقیه می شود که در مسلک ابناء عامه این مسئله که از مثانه میاد و از منکبین میاد بیانیست که در نصوص ابناء عامه آمده است، که شبیه اینا را هم در اصطلاحات و نصوصشان داریم که چیزی غیر منتظری نیست. بنابراین این روایت دلالتش تمام نیست و حدیثی که از چیز کنز العمال نقل کردیم هم طبیعتاً سند درست نبود، هرچند متن کافی بود در یک جمله نتیجه بگیریم. اما تحقیق و آنچه که در بیانات از بیانات فقها استفاده می شود این است که حکم اختصاص داشته باشد به بول سبی. چرا؟ برای اینکه استثناء خلاف قاعده است و استثنایی که خلاف قاعده باشد به حد اقل و قدر متیقن اکتفا می شود. قدر متیقن همین نصی است که درباره سبی آمده و اطلاقات ادله تعدد هم به قوت خودش باقی است. احتیاط هم همین است که گفته شد ذکوریت شرط است، که سید هم در متن ذکوریت را به عنوان فرمود بل هو بل لا یلحقه حکم المذکور یشترط نا بل و ان یکون ذکرا لا انسا علل احوط. این احوط احوط لزومی است، فقط راهش هم همون، دلیلش هم عمدتا همون احتیاط است. ولاغه سلوات خرد کنید.